دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. جلسه قبل که پرسش و پاسخ بود، تشکر میکنم از تمام دوستان از اقصا نقاط جهان که آنلاین سوالاشون رو مطرح کردن، همینطور شما عزیزان. اما جلسه قبلش ما تا این ابیات رسیدیم، دنبال میکنم داستان رو از دفتر ششم، فرستادن پادشاه سه پسر خودش رو برای تجربه در جهان. توجه داشته باشید عزیزان، ما شاید درس پیچیده ترین، اگر نگیم یکی از پیچیده ترین داستان ها و ابیات مولانا هستیم. کمتر کسی جرأت کرده این داستان رو باز کنه، چون انقدر ابیات پیچیده است، انقدر در عرفان نظری مولانا اوج گرفته که دیگه معلوم نیست کدوم کلمات کدوم معانیه. اگر جلسات اول پاییز تا الان رو گوش نداده باشید، فهم اینها بسیار مشکل خواهد شد. خواهش میکنم اگر میخواین جلسات رو درست متوجه شین چی گفته میشه، حتماً به جلسات گذشته ما حداقل از پاییز امسال تا الان رجوع کنید. حرف‌های فوق‌العاده مهمی در رابطه با این ابیات زده شده. اما آخرین بیتایی که خوندیم این بود: صورت فکر است بر بام مشید، وان عمل چون سایه بر ارکان پدید. فعل بر ارکان و فکرت مکتتم، لیک در تأثیر و وصلت دو به هم. این آخرین بیتی بود که خوندم و دیگه داستان موند تا الان. از اینجا ادامه میدیم. آن سور در بزم که از جام خشیست، فایده او بی خودی و بی هوشیست. صورت مرد و زن و لعب و جما، فایدهش بیهوشی وقت وقا. صورت نان و نمک کان نعمت است، فایدهش آن قوت بی صورت است. در مصاف آن صورت تیغ و سپر، فایدهش بی صورتی یعنی زفر. میگه صورت نان و نمک که نمادی از نعمت گرفته میشه، برای این غذا میخوریم که قوت بگیریم. سکس رو مطرح میکنه که سکس به این دلیل انجام میشه، و بعد میگه که در جنگ وقتی که یک صورتی هست از شمشیر و سپر، یک معنی پشتش خوابیده و اون زفر و پیروزیه. برای پیروزی داریم میجنگیم. مدرسه و تعلیق و صورتهای وی، چون به دانش متصل شد گشت تی. شما مدرسه برای چی میری؟ برای چی درس میخونی؟ وقتی که چهار عمل اصلی رو تو ریاضی یاد گرفتین، حروف الف با رو یاد گرفتین، دانش پیدا کردین دیگه. این کتاب ها، این نوشته ها، این درس هایی که تو مدرسه داره گفته میشه، به خاطر اینه که ما برسیم به دانش. فرض کنید چهار عمل اصلی، الف با، خوندن نوشتن، ریاضی، و دیگه بریم تا بالاتر. این صور چون بنده بی صورتند، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ این صور دارد ز بی صورت وجود، چیست بر موجد خیشش جهود؟ ببینید، جهود یعنی نفی کردن، یعنی کافر شدن. این معنی این رو داره. میگه که پس چطور هستش که این صورت ها در با وجود این که همه به خاطر یک بی صورتی دارن انجام میشن، چرا منکر این هستند که ما به خاطر اون بی صورتی داریم شکل میگیریم و صورت پیدا میکنیم؟ به اون بی صورتی خودشون جهود میشن، یعنی رد میکنند، قبول نمیکنند، انکار میکنند. خود از او یابد ظهور انکار او، نیست غیر عکس خود این کار او، صورت دیوار و سقف هر مکان سایه اندیشه معمار داد. یه شما هر جا که وارد میشه، یعنی همین اتاقی که هستیم، به هر حال این سقف و دیوار و رنگ و چراغا و همه اینا عکسی از اندیشه معمار هستش. واقعا مولانا میخواد چی بگه؟ میخواد چی رو باز کنه که هی داره میپیچه تو مثالهای مختلف، میگه این مثال ناقصه، حالا اجازه بدین یه مثال دیگه بزنم، بعد حرف میزنه دوباره کشیده میشه تو یک مسائل متفاوتی. چرا اینقدر قامز بیانش؟ اونم برای سخنوری مثل حضرت مولانا. ببینید، در وهله اول شما در نظر داشته باشین که جهان به وسیله ما شناخته میشه، ما این که جهان رو میشناسیم، در حقیقت جهان معلومه و ما عالمیم. جهان به وسیله ما شناخته میشه، حالا ما به چه وسیله ای میخوایم شناخته شیم؟ این شناسنده، این کسی که شناخت پیدا میکنه، چجوریه که میفهمه؟ چطوره که همه چیز رو داره میفهمه و این هستی رو میفهمه؟ حالا اونی که داره میفهمه کیه؟ منی که الان دارم خدمت شما صحبت میکنم کیم؟ شمایی که دارید میشنوید کی هستید؟ یکی از اشتباهات رو من اول از همه پاک کنم از ذهنمون. منظور مولانا که داره این توضیحات رو میده، میگه ذات رو، اصل منی که دارم صحبت میکنم و شمایی که دارید میشنوید، نیایید با صفات بشناسید. وقتی صفات رو به صفت رو به جای موصوف میگیری، صفت رو به جای ذات میگیری، درک و شناختت میشه مفهومی. درک و شناخت مفهومی هم برای درک ذات 100% غلطه. اصلا همه صحبت من باز کردم دو تا کلمیه که من خدمتون گفتم. من آدم شجاعی هستم، یه صفته. من آدم ترسویی هستم، یه صفته. دست و دل بازم، تنگ دستم، عرض کنم به خدمت شما خسیسم، گشاد روزی هستم. هر چی دیگه که میخواید اصفه، قدم بلنده، قدم کوتاست، چاقم، لاغرم، همه اینا صفت هست که ما داریم. شما منی که در خدمتون هستم رو به غیر از این صفت ها میشناسین؟ شما دوستتون رو، همسرتون رو، پدر و مادرتون و فرزندتون رو غیر از این صفات میشناسین؟ میگی میدونم بچه‌م ترسوه، میگی میدونم بچه‌م ناامیده، پدرم سختگیره، معلمم با سواده، بی سواده. اینها صفاتی هستند که ما به اینها پی میبریم. با پی بردن به اینها میخوایم چیزی رو بشناسیم که به هیچ عنوان در بندگی، اسارت و صورت این ظاهرها نیست. این اون چیزیه که مولانا رو اینقدر کلافه کرده. یعنی شما میگید خب خود من رو میشناسم، مثلا قدش اینه، لباسش سفیده، اینجور صحبت میکنه. شما چیه من رو میشناسی؟ صفات من رو میشناسی؟ حالا یه سری ممکنه صفات خصوصی داره، هر کسی مال خانوادهشه، پرایویته به قول معروف، اونها هم آدم هایی که باهاش هشت و نهش دارن میشناسن. اما مولانا میخواد به ما بگه که رابطه ترسیمی یعنی چی؟ رابطه وجودی یعنی چی؟ مولانا میخواد به ما بگه چه نوع رابطه‌ای بین ما انسان ها برقراره و چه نوع رابطه‌ای بین ما و هستی برقراره و چه نوع رابطه‌ای هستش که اصالت داره، بقیهش مجاز و توهم و خیاله. میخواد اینو بگه. واسه همین درک کننده، درک انسان به طور کلی کار فوق العاده مشکلیه. ظاهرا مولانا خیلی درک کرده در کلمات بیانش مشکله. منم تمام سعیم اینه که بیان کنم این همه سالها که ما صحبت میکردیم ارتباط ترسیمی رو بذار کنار، رابطه برو دنبال ارتباط وجودی. اون چیزی رو که داری میفهمی 100% غلطه، اون چیزی رو که داری میبینی 100% غلطه. تمام این توضیحات رو تو پاییز دادم خدمتتون که ما چه ارتباطی با دنیای بیرون داریم و کلام خیلی اصلی رو از یونگ مطرح کردم برای همینجا. وقتی که ناخودآگاه ما رو میبره اسمشو میذاریم تقدیر، وقتی که در هوشیاری میریم جلو اسمشو میذاریم اراده، که هر جفتش غلطه. هم اونی کسی که میذاریم تقدیر و سرنوشت و همونی هم کسی که میذاریم اراده، که من بسیار توضیح دادم در رابطه با اراده، اراده آزاد چیه، به چی میگن اراده خلاق و اصلا این چه تأثیراتی در زندگی بشر داره. من بخوام اینا رو توضیح بدم، قبل از هر چیزی باید یه نکته مهمی رو من برای شما توضیح بدم. یه مقدار وقت گیره ولی این صحبتهایی که رابطه ترسیمی که ما میگیم چیه، این که چه چیزی و چه درکی اصالت داره و چه درکی مجازه. همین تو فقط با چشم یه چیزی رو میبینی رو همین حکم میکنی، یه چیزی رو میشنوی و حکم میکنی، این فریبته، این داری خودتو فریب میدی، دیگران هم راجع به تو همین کارو میکنن. راهش چیه؟ برای توضیح اینها، برای توضیح این که ولو اینکه صفتی وجود داره ولی صفت دلیل بر این نیست که ذات رو بشناسی. من آدم شجاعیم، من آدم ترسوییم، تو باز نمیتونی به ذات من پی ببری ولو این صفت رو درست تشخیص داده باشی، ولو این صفت رو درست تشخیص داده باشی. ما میخواییم به این برسیم. قبل از هر چیزی، من شاید پارسال بود یکی از دوستان تو جلسه پرسش و پاسخ سوال کرد هرمنوتیک یعنی چی؟ گفتم من راجع به هرمنوتیک باید زیاد صحبت کنم. خیلی مختصر توضیح دادم هرمنوتیک یعنی تعویل کردن، تعویل کردن یعنی این، و داستان رو بستم. ولی الان وقتی که توضیحات مفصلتری رو خدمتون بدم، دوستانی که تو جلسه هستن، اساتیدی که اساتید فلسفه هستن، میدونن که هرمنوتیک یعنی اگر شما هرمنوتیک رو نشناسید به طور کلی اندیشه قرن 20 و 21 رو محال بشناسید. چی از قرن اندیشه این قرن گذشته و این قرن نخواهید دونست. قرن 20 از نیمه دوم به بعد و قرن 21 اونچنان تنیده در هرمنوتیک هستند که اگر کسی آشنایی با هرمنوتیک نداشته باشه، این در واقع اصلا زندگی امروز رو هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه، هر تحصیلاتی هم داشته باشه نمیدونه. به همین خاطر من اینو خیلی پایه‌ای خدمتتون عرض میکنم. هرمنوتیک کردن یعنی تأویل کردن، تفسیر کردن، به اول برگردوندن. این اصل لغته، اصل لغت یونانی هرمونی هستش، هرمونیا بهش میگن، هرمونی بهش میگن، اندیشه مال پیش سقراطیان. یعنی شما میدونید فلسفه جهان تقسیم میشه پسا سقراط و پیش سقراط، و در زمان کانت بزرگترین محور فلسفه جدید میشه قبل از کانت و بعد از کانت. هرمونی برمیگرده به قبل از سقراط، یعنی تفسیر، یعنی خبر، هم خانواده است با یک لغتی به نام هرمس. هرمس رو احتمالا شنیدید. هرمس یک اله است، یک اله است که خبر خدایان رو برای بشر میاره و خبر بشر رو برای خدایان میبره. هرمس یک الهیه که دعای بنده ها رو برای خدایان و حرف خدایان رو برای بشر میاره. ترجمه دو موجود غیر همگونه، دو موجود متفاوت، خدایان که نامیرا هستند، نمی میرن، و انسان که میرا و مردنی هستش. اینها زبان هم رو نمی فهمن. یک واسطه‌ای وجود داره که این واسطه دعا، یعنی صحبت‌های خدایان رو ترجمه میکنه برای ما، یعنی قابل فهم میکنه برای یک موجود متفاوتی به نام بشر، و صحبت‌های بشر رو مترجمه میکنه برای یک موجود متفاوتی به نام خدایان. این کارش. داخل پرانتز بگم، چون میدونم بعضی از دوستان روی زمینه ها تحقیق میکنن و این گفته ها رو میگیرن، اگر جایی میخونید در فرهنگ شرق غیر یونانی، ادریس همین هرمسه. شما یقین بدید، چون خیلی با این موضوع مخالفت کردن، ما ظن یقین این هرمس همون چیزیه که ما در دنیای شرق بهش میگیم ادریس. میدونید یک آیه در قرآن ازش اومده، در سوره بقره فقط یک آیه است. در تورات ازش زیاد صحبت شده. در تورات این ادریس همون کسیه که در اسطوره و افسانه های تورات به جایی میرسه که خدا رو میبینه. خدا بر یک تختی نشسته و صورتی داره مثل آهن گداخته، مذابه، و همینجور صورت داره تلعلو میکنه. این همون هرمسه. در این ور ادریس این کارو میکنه، در اون ور هرمس داره این کارو میکنه. در دو تا فرهنگ متفاوت شرق و غرب این هست. هرمنوتیک در دوران سقراط، افلاطون و بعد ارسطو معنی واژه میگیره، به معنی واژه به کار میره. با اینم کار نداره. میایم تا دوران قرون وسطا. قدرت، استحکام و توان مسیحیت. شما میدونید تفسیر، تأویل، هرمنوتیک مخصوص کتاب مقدس که انجیل. در قرون وسطا تفسیر صحیح از انجیل، کتاب مقدس چیه؟ حق مسلم کلیساست، و کلیساست که میتونه این تفسیر صحیح رو بکنه، و تنها نتیجه ای رو که کلیسا بگیره بر حقه. هر کسی برخلاف اینم حرف بزنه، کشتن، نابود کردن، از بین بردن. در دنیای اسلام هم میدونید دیگه، به اصطلاح وقتی ما میگیم تفسیر، در واقع بر میگرده به کتاب مقدس که همون قرآنه. تفسیر به اصطلاح پرده برداری از اونه. این داستان هست تا میرسیم به زمان مارتین لوتر، پدر پروتستانیسم. این اومد و گفت آقا اصلا چی گفته که تفسیر کتاب مقدس انجیل مال کلیساست؟ هر کسی میتونه برداشت خودشو داشته باشه. و از این بالاتر رفت، گفت شما میتونید انجیل رو طوری بخونید که انگار روح القدس این رو فقط برای شما نازل کرده، احتیاج به کلیسا نداری برات روشن کنه. شما میتونید طوری بخونید که انگار روح القدس الان بر شما این رو نازل کرده. چند قرن بعد شما این از خود لاهور، اقبال لاهوری میشنوین دیگه، میگه چون فاصله چند قرنی داره، ما برگرفته از فرهنگ غرب زیاد داریم. اقبال میگه که قرآن رو طوری بخون که انگار جبرئیل فقط بر تو نازلش کرده و این فقط مال توه. این حرفا نوین بود. هرمنوتیک شکل دیگه ای رو گرفت، هرمنوتیک شکل دیگه ای رو گرفت، و این حرفا اومد به اینجایی رسید که ظاهراً هر چیزی در این دنیا از یک اصول عامی برخورداره. در قرن 18 فردی در آلمان ظهور کرد که پدر هرمنوتیک عام هستش. اصلا هرمنوتیک عام در مدرنیته با این شروع میشه. در اواسط قرن 18 فکر کنم 1767 دنیا اومده، 1834 از دنیا رفته. فریدریش دانیل ارنست فرایشر ماخر، آلمانی، پدر این هرمنوتیکی که میخوام خدمتتون بگم. شما هر چیزی رو که باهاش برخورد میکنید، شما یک کتاب میخونید، همتون کتاب خوندید، شما اون کتاب رو میخونین، برداشت خودتون رو دارین، من همون کتاب رو میخونم، برداشت خودم رو دارم، 50 نفر دیگه این کتاب رو میخونن، برداشت های خودشون رو دارن. اشکال مسئله چیه؟ اینها دارن حرف تو دهن نویسنده میذارن، یا اینکه نویسنده کثیر المعنی نوشته. شما وقتی یه شعر مولانا رو میخونین، وقتی یه شعر حافظ رو میخونین، آیا مولانا و حافظ در این بیت معانی متفاوتی رو مطرح کردن؟ یا هر کس هر چی به ذهنش میرسه میذاره تو دهن مولانا، میذاره تو دهن حافظ که آقا این اینو گفته. درسته؟ غیر از این مسائل کتاب‌های حقوقی بود که آقا حقوق و قانون اساسی باید چجور معنی بشه، کی باید قانون اساسی رو معنی کنه، همین داستانه که در سوپریم کورت های اینجا میبینید، ادعی میشینن و اینها با تأویل و تفسیر میگن آقا جون این قانون با قانون اساسی نمیخونه، حذفش کنید، یا میخونه تاییدش کنید. این آقای فردریش اومد و این مسئله رو مطرح کرد که یک رابطه عامی وجود داره بین همه چیز با همه متون. یعنی شما میتونید یک متنی رو بخونید، بستگی به شما داره که چی برداشت میکنید، بستگی به من داره که من چی دارم از اون برداشت میکنم. و این نیستش که هر کدوممون یه نظری داریم به هم احترام بذاریم، نه اینکه بیاییم با هم بجنگیم، اما این اون معنی مضحکی که امروز داره نیست. من براتون یه مثالی میزنم که این مسئله هرمنوتیک عام باز بشه که ما به چی میگیم. شما وقتی یه متن مثل قانون اساسی، حالا کتابای چیزو در نظر نگیرید، آقا این قانونی که الان مجلس اینجا تصویب کرده با قانون اساسی میخونه یا نمیخونه؟ اونایی که تو سوپریم کورت نشستن از همین هرمنوتیک استفاده میکنن. فرض کنید 7 تاشون میگن بله میخونه، 6 تاشون میگن نمیخونه، میگن اکثریت گفته میخونه و این برداشت اونها گرفته میشه. بسیار کاربردهای اساسی داره، در همه جای موضوعات رو داریم. حالا ما برای اینکه این رو باز کنیم در رابطه با مسئله متن، شما یک کتاب میخونین، میگین جون من به این کتاب بستگی داره، کسی بخواد این کتاب رو ازتون بگیره تیکه پارش میکنین. برای خیلی از کسایی که اهل مطالعه این موضوع پیش اومده، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار میخونین، 10 سال بعد چی؟ 10 سال بعد شما میگین که چقدر احمق بودم این کتاب رو اینجور میخوندم، چقدر مزخرف بود، چی عوض شده؟ معنی نویسنده عوض شده، حرفایی که نویسنده میزنه عوض میشه، یا تو با حقایق دیگه تو زندگیت روبرو شدی که دیگه اون مفاهیم برات بی‌ارزشن. توجه میکنی؟ تو با یک مفاهیم جدیدی رو در رو شدی، یا اون که مفهوم اون نویسنده که نویسنده سالهاست مرده، حال کتابایی که میخونی اون که معنی کتاب عوض شده، کتاب رو نوشته، این شمایید که عوض شدید. یک جهتگیری وجود داره در انسان ها که این جهتگیری سابجکتیوه، مسئله من درونیه. یعنی چی؟ مثال میزنم، البته من پدر بزرگام رو ندیدم، ولی فرض کنید خود من پدر بزرگی داشتم، بچه که بودم بغلم میکرد، منو میذاشت رو زانوش، خیلی من به این پدر بزرگ علاقه من بودم. این چپق داشت، چپقشو چاق میکرد، چپق میکشید، برای من قصه تعریف میکرد، منو نوازش میکرد. اون موقع ها کشمش و گردو و فندق به هم میداد و من دنیایی رو با این پدر بزرگ خوش بودم. این پدر بزرگ زد و مرد. من این چپق رو و این توتونهای رو که تو این چپق موندن با جونم نگه میدارم، آخرین یادگاریه که از اون دارم. ولی این برای من این معنی رو داره. شمای نوعی که به این میرسین چی میگین؟ میگین یک توتون سوخته بوگندوه، همون داستان. آیا درک زیبایی در چپق و توتونه یا درک زیبایی در منه؟ شما که اونو نمیبینین، منم که اون زیبایی رو، اون لطافت رو، اون بزرگی رو دارم توی یه چپق میبینم. این در منه، این در شما نیست. شما میگید که توتون بوگندوی رو آوردی. این یک طرف داستانه. پس این یک فرمی از ما که یک موضوع سابجکتیو در ما وجود داره که به من برمیگرده و فقط به من برمیگرده و فقط من میفهممش. برای شما این خیلی بی‌معنیه. بسیار برای زمن عنایت کنید. والا به هر چی قبول دارین، یک کدوم از این حرفا رو متوجه بشین، یک کدومش رو، راه عرفان رو تا تهش رفتین. احتیاجی به هیچ چیز دیگه ای ندارین. درست برای زمن عنایت کنین. این پس برای من مطرحه. این میشه هرمونتیک عام. هر چیزی، هر کتابی مقدس و غیر مقدس نداره. هر کتابی اون ارتباطی رو با من برقرار میکنه که من هستم.